داستان تقسیم بخش 10. ساعت 7 جمعه شب که کم کم وقت بستن کتابخونه میشد، پارانسینی از راه رسید و با همون حرکات 4 روز پیش روبروی فورتوناتا نشست. اما او هم دست‌ها و کلاهش رو روی میز گذاشت، انگار که بخواد صحنه نبرد رو اشغال کنه. فورتوناتا فوراً به حرف اومد. گفت که ملاحظه جناب پارانسینی براش قابل تقدیره و به حسن نظری هم که نسبت به اون نشون داده نمیتونه بی‌اعتنا باشه. اما مصلحت اینه که هر دو طرف فرصتی طولانی برای فکر کردن داشته باشن. پارانسینی به عنوان دوست خانواده به خونشون رفت آمد کنه بدون اینکه فعلا دو خواهرش از قصد او با خبر بشن. بعد از آنکه مسئله جا افتاد و خود او هم با فکر ازدواج که هرگز براش مطرح نشده بود کنار اومد، کار رو میشه به ترتیبی که پارانسینی مایله سامان داد. بعد گفت: حالا که از خانواده ما بدتون نیومده، خوب فکراتونو بکنید. ببینید آیا بهتر نیست نظرتونو متوجه یکی از خواهران بکنید که شاید گرایش بیشتری به زندگی زناشویی داشته باشه. پارانسینی گفت: از جوابتون متشکرم. اطمینان میدم که تا هر وقتی که لازم باشه میتونم عاقلانه صبر کنم. اما در مورد انتخاب باید عرض کنم که انتخابم قطعیه. فورتوناتا چند لحظه ای سر پایین انداخت و به دستای مخاطبش که به فاصله کمی از دستای خودش روی میز بود خیره شد. ترسید که به نشانه عقد قرارداد حرکت کوچکی بکند، ولو فقط اینکه دستشو بفشارد. اما پارانسینی حرکتی نکرد. هنوز منتظر چیزی بود. فورتوناتا به اون گفت که یک شنبه آینده حدود ظهر برای نهار به خونشون بره. اون وقت بود که پارانسینی دستش روی دست اون گذاشت. به همون صورتی که دلال‌های احشام دست فروشنده و خریدار رو روی هم میذارن. با دست راستش روی دستای فورتوناتا در چشمای اون خیره شد و فورتوناتا در صورتش جدیت بسیار و حتی خیلی وعده محبت دید. نه بیشتر. شب سر میز شام به خواهرش خبر داد که یک شنبه پارانسینی برای نهار میاد. هر دو قاشقاشون رو گذاشتن و با حیرت نگاهش کردن. در توضیح گفت: یک شنبه گذاشته همینطور گذاشتین بره و تعارف نکردین که باز بیاد. امشب دیدمش و خیلی مؤدبانه پرسید میشه یه دور دیگه بیاد؟ فکر کردم بد نباشه که نهار دعوتش کنم. به نظر شما بد کردم؟ تارسیلا گفت: نه خیلی هم خوبه. کامیلا هم گفت: خیلی خوبه. تدارک ظهر یک شنبه در خونه تتا مانسی جو بی سابقه‌ای برقرار کرد. اول باری بود که برای نهار مهمون می اومد. سه خواهر حتی این سوال رو هم پیش نکشیدن که مردم دربارشون چی فکر می کردن. دیگه بدون ترس در ماجرا پیش می رفتن و خودشونو به دست بادی سپرده بودن که کشتیشونو به طرف ساحل‌های ناشناخته می برد. پارانسینی با دستگلی با سه رنگ گل اومد. تارسیلا در حالی که گلدونی رو پر آب میکرد گفت: این که مثل نامزد اومده. کامیلا پرسید: نامزد کی؟ حتی ترزای پیر هم تعجب کرد. یکی از سه خواهر باید نامزد میبود، اما کدوم؟ با نهار و گفتگوی مختصری که همراهیش کرد جواب سوال معلوم نشد. فقط وقت خوردن میوه پارانسینی کاری کرد که اگه کسی میتونست مفهوم آن کار شاید اتفاقی رو بخونه، به نحوی نمادی جواب سوالو میگرفت. از بشقاب چینی پایداری که پر از سیب بود سیبی برداشت و پوستشو گرداگرد به صورت یک نوار یک پارچه کند. دو سوم سیب زیادی رسیده و فاسد شده بود. یک سوم سالم رو جدا کرد و روی دستمال سفره گذاشت. سیب دیگری برداشت و پوست کرد. اونم دو سومش زایه بود. باز هم کارو کرد و خواهر در سکوت نگاهش میکردن. بعد سیب سومی برداشت و در حالی که فقط نصفش فاسد بود، باز فقط یک سوم قسمت سالمش رو جدا کرد. تا بشه اونو کنار دو تیکه قبلی گذاشت و از هر سهشون یه سیب کامل ساخت. بعد کارد رو زمین گذاشت، با دست سه تکه رو به هم چسبوند و نگاهی دور و بر انداخت. نتیجه تقریبا کامل و بی نقص بود. سه خواهر لبخندی زدن و پارانسینی آهسته آهسته تکه های سیبو یکی بعد از دیگری خورد و تخمشون رو در زیر دستی تف کرد. دستاشو با دستمال پاک کرد، یه جرعه شراب خورد و حرکت کسی رو کرد که دستاش رو میشوره. مثل کشیش که بعد از مراسم تحلیف برای آخرین بار آبو میریزه و بعد جام مقدس رو پایین میذاره. شومینه پذیرایی رو روشن کرده بودن و پارانسینی روبروی آتیش میونه فورتوناتا و تارسیلا نشست. کامیلا قهوه داد. مهمون با پاهای از هم باز و نگاه خیره به آتیش فنجونش رو جرعه جرعه خالی کرد و اونو تقریبا بدون رو برگردوندن به کامیلا داد که پشت سرش بود. به نظر اومد که خواست چیزی بگه. گاهی حتی احساس وظیفه میکرد که بعد از چنان پذیرایی خوبی حرفی بزنه. اما چیزی نگفت. با تومانینه سیگاری روشن کرد و اونو با چشمای نیمه بسته و حالت متفکر کشید. فورتوناتا سرگرم جمع کردن ظرفا بود و به او توجهی نداشت. اما دو خواهر دیگه اونو زیر نظر داشتن، به حالتی که انگار از سکوتش مراقبت میکردن و منتظر بودن که در وقت لازم تموم بشه و چیزی ولو نامناسب بگه، چیزی که از قصدی خبر بده که فقط این نباشه که یک شنبه ها رو با خوردن غذاهای خوب بگذرونه. تارسیلا که اونو همچنان در فکر میدید سعی میکرد مسیر افکارش رو مجسم کنه و به زانوی او خیره شده بود که نزدیک پای خودش بود و به نظر میرسید که با حرکتی نامحسوس به اون نزدیک میشه. اما پارانسینی بعد از تموم شدن سیگارش از آتیش فاصله گرفت و گفت که باید برای دیدن خواهرش به کانتوریا بره. کمی بعد از آن همچنان با حالت متفکر خداحافظی کرد و سه خواهر رو غرق دریایی از شک و حدس باقی گذاشت که هر کدوم تنهایی در اون دست و پا می زدن. فقط کامیلا بعد از آن که به اقتضای سنت صرفه‌جویی آتش شومینه رو خاموش کرد، یه باره به حالتی که شک غافلگیرش کرده باشه گفت: دیدید سیبا رو چجوری خورد؟ خواهراش گفتن: آره. شب سه خواهر مشغول خوردن باقی مانده غذاهای ظهر بودند. فورتوناتا بعد از تقسیم سوپ با لحنی کاملا بی‌اعتنا گفت که وقت بدرقه پارانسینی دم در به او گفته بود که بعد از آن هر یک شنبه میتونست خودشو برای نهار دعوت شده تلقی کنه. گفت که براشون تقریبا وظیفه است که همچون مرد خوبی رو از کمی گرمای دوستی و جو زندگی خانوادگی برخوردار کنند. همچنین بد نبود که تا تعیین تکلیف درخواست تجدید نظر رابطه خوبی رو با صاحب منصب ادامه بدند. تارسیلا گفت: نه، به نظر من یکم زیاده رویه. ما سه تا دختریم. برای هر سمون این احتمال هست که بخوایم شوهر کنیم. رفت آمد مرتب یه مرد به خونمون اگه به این معنی نباشه که نامزد یکی از ما هاست، موجب میشه که همه برامون حرف در بیارن. کامیلا چیزی نگفت. فورتوناتا در دنبال حرف خودش گفت: ازش هم خواستم که دیگه گل نیاره. و با دیدن اینکه خواهرش باز حرفی داره برای ختم بحث گفت که مردم هرچی میخوان بگن و اگرم کانونسینی نمیتونه هنوز خودشو نامزد یکیشون تلقی کنه، بدیهیه که قصد انتخابی داره و چه بهتر از این که به او فرصت داده بشه که اونا رو بهتر بشناسه. خودشون هم میتونستن اونو بیشتر بررسی کنن و برای قبول یا رد پیشنهاد احتمالیش بهتر آماده بشن. تارسیلا حس کرد که وضع همون طوری پیش میره که اون میخواد. از مسابقه‌ای که آشکارا شروع میشد بعدش نیومد. بس که از خودش مطمئن بود. کامیلا سرش رو پایین انداخت و دستای خودش رو نگاه کرد که تنها حربش در نبردی طولانی بود که میخواست در بگیره. برای اینکه بی‌اعتنا به نظر نرسه لازم دید حرفی بزنه و گفت: من راستشو بگم اگه منو انتخاب کنه نه نمیگم. دو خواهر دیگه که هر کدام بیشتر از آنی که به زبانشون اومده بود در دل داشتن، حرف ساده دلانه کامیلا رو با سخاوت نشنیده گرفتن و آن یک شنبه به عنوان منزل دیگری از راه دراز سرنوشتشون به آخر رسید. از مدت‌ها پیش فورتوناتا در نظر داشت مدیریت کتابخانه سنت اورسولا رو ول کنه، اما نمیدونست اونو به کی بسپره. یه بار در خونه حرفشو زد و تارسیلا فوراً داوطلب شد که جاشو بگیره. فکر داشتن چیزی شبیه دفتر در بیرون از خونه به نظرش جالب اومد و با اینکه هنوز نمیدونست از اون چه استفاده‌ای بکنه، قاطعانه پاپیش گذاشت. خواهرش هیچ دلیلی برای مخالفت ندید و انتقال فوراً انجام شد. با موافقت کشیش ارشد که کتابخانه رو جز مهمترین فعالیت‌های خیریه کلیسا می‌دونست. تارسیلا همین که مستقر شد فهمید که آن محل مناسب‌ترین جا برای دیدار با پائولینوس، اما زود مایوس شد چون که کشیش ارشد اغلب خبر نکرده به اونجا سر میزد. دون کازیمیرو هم شنبه ها برای تدارک وضع یک شنبهش اونجا میرفت و دخترها و زنای کاتولیک در ساعتهایی که کتابخونه باز بود مدام اونجا میپلکیدن. هر روز از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر غیر از یک شنبه و پنج شنبه که فورتوناتا این روزا برای دیگر کارهای خیریه در نظر گرفته بود و تارسیلا همونو تعطیل باقی گذاشت. فقط برای نشان دادن اینکه مدیریت کتابخونه عوض شده، به تنظیم دوباره گنجه‌های کتاب‌های فهرست نشده و همینطور تهیه فهرست دقیق مجموعه کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های پرداخت که تازه به کتابخونه اهدا شده بود. تارسیلا همتی کرد و همه اون کتابا و مدارک و بعد از تهیه فهرست در یک گنجه مخصوص جا داد. مزد زحمتش هم گرفت چون در داخل گنجه کهنه‌ای که به دستور کشیش ارشد از صومعه متروک براش آورده شد کلید بزرگی پیدا کرد که بعد از چند امتحان به در دولتهی خورد که از کتابخونه به یکی از راهروهای صومعه باز می شد. کلید اون در رو در زمان فورتوناتا کسی نداشت، یا به عبارت بهتر کسی نمیدونست که وجود داشته باشه. برای رفتن به صومعه و باغچه پشتش کشیش ارشد در بزرگی رو باز میکرد که رو به میدان و در گذشته ها ورودی اصلی ساختمان بود. از چند سال پیش همه اتاقهای صومعه تقریبا خالی بود و دلیلی نداشت که کسی به اونجا رفت آمد کنه. ارشد در حال مذاکره بود که ساختمان رو به استثنای تالار کتابخانه در طبقه اول برای سربازخونه یا انبار نمک و توتون به دولت اجاره بده. اما گفتگوها کش پیدا میکرد و در این حال باغچه صومعه جنگلی شده بود و در اتاقاش عنکبوت و موش و خفاش جولان میدادن. فردای اون روز تارسیلا ساعت 3 به کتابخونه رفت. در و از تو بست، به صومعه رفت و همه سوراخ صومعه هاشو وارسی کرد. تارسیلا بعد از نگاهی به داخل به باغچه وحشی شده پا گذاشت و با زحمت زیاد خودشو به دری رسوند که رو به کوچه خلوت کروزا بود. کوچه‌ای که زمانی به کیسارها باز می‌شد و حالا میان دیوار بلند صومعه و دیوار بلند کوشک گیر افتاده بود. در باغچه صومعه در یکی از فرو رفتگی‌های آن کوچه تنگ پرپیچ و خم بود و یه زنجیر محکم و یک کلون زمخت چوبی اونو از داخل می بست. در ساعت 4 وقتی که تارسیلا در برگشت از آن بازرسی طولانی در کتابخونه رو باز می کرد، نقشش دیگه کاملا آماده بود. تارسیلا همین که مطمئن شد که می تونه در باغچه و در کتابخونه به راه روی صومعه رو باز کنه و ببنده، به در مغازه پاولینو رفت و با احتیاط با او گفتگوی کرد و خبر داد. به او پیشنهاد کرد که همون فردا طرفهای 3 بعد از ظهر با یه دیدار شناسایی شروع کنه. کتابخونه ساعت 4 باز می شد، اما تارسیلا چند روز پیش ساعت 2:30 می رفت و در رو به روی خودش می بست تا کار ترتیب نقشه ها و کتاب های دون بازیلو رو راحت تر انجام بده. پاولی رو می تونست از سر باغچه وارد و خارج بشه و اصلا احتیاجی نبود که از میدان سنت اورسولا بگذره. ساعت 3 روز بعد تارسیلا با کلید بزرگ در راه رو باز کرد و به صومعه رفت. از باغچه خودشو به در کوچه رسوند تا کلونشو باز کنه. پاولینا پیشا پیش اونجا منتظرش بود. پاولینا کنجکاو بود که همه جا رو ببینه و به باغچه، گلخونه، تک زمین سیفیکاری، تاغنماها، راهروها، تالارها و حجره هایی که محل خواب راهبه ها بود سرکش. حتی به نمازخانه متروک هم رفتن که اتاق بزرگ چارگوشی بود و در اون یه اعترافخانه بزرگ و محراب بدون آرایه‌هاش دیده میشد. پاولینا به جایگاه کشیش رفت. نشست و چشمش به لوحه‌ای افتاد که جلوی صورتش آویزان بود. پرده رو کنار زد تا روشن بشه و بهتر ببینه، اما باز نتونست بخونه. لوحو از میخش جدا کرد و نزدیک پنجره رفت. متن لاتینو با هم خوندند. موارد ممنوعه حوزه کلیسایی لوینو، حکم اسقفی، 3 دسامبر 1916. 1. سوگند و شهادت دروغ در حق دیگری. 2. اهانت و ضرب و شتم والدین. 3. به فحشا کشاندن دختر، همسر و فرد تحت قیومیت. 4. زنا با محارم درجه اول سببی و نسبی. تارسیلا شناختی جزئی از لاتین داشت، اما توضیح داد که تا آنجایی که می‌فهمید آن موارد به گناه‌های بزرگی مربوط می‌شد که کشیش اعتراف شنو مجاز نبود اونا رو ببخشه و آن لوحه رو به دستور مقامات کلیسایی در همه اعتراف خانه ها نصب کرده بودند. به همین دلیل در آن اعتراف خانه داخل صومعه هم دیده می شد، در حالی که ضرورتی نداشت، چرا که ارتکاب آن گناه ها فقط در بیرون از صومعه و در خانواده ها و میان مردم ممکن بود. پاولینو علاقه به موضوع نشون نداد، کنجکاو چیز دیگری بود. دوباره داخل اعتراف خانه رفت و از تارسیلا خواست که کنار دریچه مشبک زانو بزند. از اون طرف زیر لب گفت اعتراف کن که آماده عشقی. بعد با یه جست به بالای سر تارسیلا رسید که هنوز زانو نزده بود. اونو با خودش داخل اتاقک برد که هنوز چند بالشتک کهنه در اون بود و اونو روی زانوش نشوند. با اون همه بوی غبار و عرق باقی مونده از گذشته ها تارسیلا می ترسید از هوش بره. با سستی دست و پا می زد. روی پاهای پاولینو سر می خورد و با دستاش صورت اونو پس می زد که سرشو نه برای بوسیدنش بلکه برای این جلو می آورد که در گوشش چیزهای رکیک بگه. پاولینو برای تحریک تارسیلا با کثیف‌ترین کلمات به چیزهای اشاره می کرد که از اون می خواست. تصویرهای شهوانی رو با تعبیرهای خیلی روشنی در نظرش می آورد که به خیال خودش به آتش میل او دامن می زد، در حالی که به نظر هر کس دیگری بازدارنده بود. تارسیلا به اعتراض گفت ببین پاولینو، اگه اینجوری حرف بزنی دیگه منو نمی بینی. دلم می خواد آدم خوب و متینی باشی. عشقمون چیزی نباشه که ازش خجالت بکشیم. با این همه با ولع گوش می داد و می خواست به صورت مبادی گناهی رو یاد بگیره که داشت خودشو با همه شور و پشتکار یه نوآموز با همت تسلیمش می کرد. پاولینو آروم شد و خواست بقیه جاها رو هم ببینه و در بالاخونه یک کاناپه بزرگ بی پایه پیدا کرد و گفت به به، عجب مبلی برای راهبه ها. دستی روش کشید، مخمل صورتی و سفیدش رو نوازش کرد. دید که فنرش هنوز سالمه و تصمیم گرفت با کمک تارسیلا اونو پایین ببره. تارسیلا جرأت مخالفت نداشت و به محکوم به مرگی میمونست که مجبور باشه وسیله اعدامش رو به محل اجرای حکم حمل کنه. تالار نمازخونه خیلی بزرگ بود و چهار پنجره روی باغچه روشنش میکرد. پاولینو نمیدونست کاناپه رو کجا بذاره، اما با دیدن اعتراف خونه فکری به سرش زد. با کمک تارسیلا اونو حرکت داد و چرخوند به نحوی که بین دیوار کنج اتاق و اعتراف خانه فضای پستو مانندی ایجاد شد. کاناپه رو با سر رو به دیوار در آن فضا جا داد و گفت اینم اتاق خوابمون، هجلمون. تارسیلا گفت خوب شد نذاشتش اونجا، و با دستش به طرف محراب متروک اشاره کرد. پاولینو گفت نه، اینجا دنشتره، و رفت و بالشتک های داخل اعتراف خونه رو آورد، گرد و خاکشون رو تکوند و روی کاناپه پخششون کرد. بعد نشست و امتحانی کرد، خوب بود. پاولینو حس کرد که آن ساعت و آن مکان و آن هوا همه مناسب ترین شرایط برای عشقای طولانی و آرومیه که فقط بیکارگی زندگی شهرستان ممکنشون میکنه یا حتی پرورششون میده تا رموز شهوانی تر و درسای قدیمی شیطان ها از یادها نره. چیزی به ساعت 4 نمونده بود و پاولینو باید میرفت. پای در باغچه تارسیلا رو به طرف خود کشید و برای اولین بار لباشو بوسید. بیرون که میرفت لباشو چندین بار به حالت تقریبا چندشامیز با دست پاک کرد و در کوچه سیگاری آتش زد تا طعمی رو که روی زبانش مونده بود محو کنه. رفت و جلوی مغازش لم داد. از ترتیبی که کارها به خودش میگرفت راضی بود و فکر ازدواج هرچه بیشتر در ذهنش پا میگرفت. وضع مالیش از بد بدتر میشد و چاره‌ای غیر از این براش نمیموند که به کاری بپردازه یا اینکه سر از خونه سه خواهر در بیاره و اربابی کنه. هنوز از وجود پارانسینی خبر نداشت، همونطور که پارانسینی هم اون رو نمیشناخت. هر دو با شیوه ها و شگردهای متفاوت اما با هدف واحدی به طرف یک نقطه در حرکت بودند.